بسم الله الرحمن الرحیم ابیه نستعین و الله خیر و ناصرم و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه دیروز در باب علم حضوری و حصولی حالا صحبت هایی شد. راز خطا ناپذیری علم حضوری رو هم خدمت سروران گفتیم، چون تو علم حضوری خود وجود معلوم بدون واسطه صورت و مفهوم ذهنی نزد ذهن حاضر هستش، خاطر همین توش خطا راه نداره. منتها با توجه به این صحبت گفتیم یک سری اشکالاتی ممکنه پدیدار شه که اونها رو برشمردیم و یکی یکی با هم‌اندیشی که با دوستان محترم داشتیم اونها رو پاسخ دادیم و در آخر هم به یک مطلبی اشاره شد تو بحث علم حضوری به خداوند باری تعالی. گفتیم علم حضوری ممکنه انقدر ضعیف بشه که حتی انسان نتونه تمام ویژگی های معلوم حضوری خودش رو بر بشموره، مثلا نتونه بگه این وجودی که الان بهش نیازمنده مثلا مجرده یا مادیه، واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، قدیمه یا حادثه و دیگر ویژگی هاش. و گفتیم این مخصوص حالا علم حضوری به خداوند نیست، ما بقیه علوم حضوری هم اینطوریه. ممکنه انقدر ضعیف بشه که انسان فقط مثلا چی ازش درک کنه، اینکه یه حالتی داره، مثلا مثل وقتی که درد کم میشه، انقدر کم میشه که تو نمیدونی این حالتی که الان ناخوشاینده، غم، درد، نفرت، عصبانیت، این حال، فقط میگه یه حال ناخوشی دارم، نمیدونم بابت چی. گفتیم چرا اینجوری میشه علوم حضوری؟ به خاطر تضاهم با علوم حضوری دیگر انسان. در تضاهم با علوم حضوری دیگه این کم میشه. و گفتیم علم حضوری خداوند هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی در تضاهم با علوم حضوری دیگه که بحث شد، مثل لذت ها، لذت خوردن، لذت خوابیدن، لذت شهوت، لذت مقام، ثروت، فرزند، هم در تضاهم با اینها باید یک کاری کرد که این علم حضوری انسان به خداوند باری تعالی تعدیل بشه به طوری که بتونه رشد و تعالی پیدا کنه. و اصلا هدف از خلقت انسان همینه که میگه همه جهان رو برای توی انسان خلق کردم، تو رو برای، بله، تو رو برای خودم خلق کردم. این به خاطر همین اشتداد علمی که ما نماز میخونیم، دو رکعت نماز صبح مثلا به جا میاریم، قربتن الله، نمیدونم این صدقه رو میدم، میگم باید تو همه اینها شما قصد تقرب داشته باشید. قصد تقرب یعنی همین، من خدای باری تعالی تو این عمل حقیقتی هستش که میتونه من رو به تو چیکار کنه؟ نزدیکتر کنه. نزدیکتر کنه یعنی چی؟ یعنی این علم حضوری رو اشتداد بده. این که میگن که فلسفه میاد، در واقع فلسفه اسلامی ارتباطی است بین رفتارهای انسان با عرفان اسلامی برقرار میکنه، منظور همین حرف هاست. منتها ما الان فعلا خیلی اجمالیش رو گفتیم. این نکته‌ای که در انتهای جلسه قبل خدمت سروران گفتیم، گفتیم مثلا که این رابطه بین این رفتارها با اون اشتداد علم حضوری یا رابطه چیه، علی و معلولیه، و از این بحث ها که بحث های بسیار مهمی هم هست، این یه پاش تو معرفت شناسیه، یه پاش تو خداشناسیه درس مبانی دو، یه پاش تو فلسفه بله اخلاقه. تو فلسفه حقوق و سیاست هم باز پیرامون همین موضوع، یعنی جامعه مثلا مهدوی، جامعه حضرت حجت، یک جامعه ای خواهد بود که به لحاظ بهره‌وری از نعم مادی توی دنیا و همینطور نعم معنوی اون جامعه به گونه ای خواهد بود که اگر کسی بخواد انجام واجبات و ترک محرمات رو داشته باشه تا این علم حضوری رو چیکار کنه؟ اشتداد ببخشه، بهترین شرایط برای او چی باشد؟ میسور باشه. هدف اینه، تمام هدف این خلقت اینه، تمام مقصد این که ارسال رسول داریم، ائمه میان، نه همه اینه که این احکام بمونن. یک، دو، این که شرایط به بهترین شکل ممکن مهیا باشه برای اون اشخاصی که میخواند به این رفتارها عمل و اتیان کنه. این نکته خوب خیلی حائز اهمیتیه. حالا برگردیم به بحث‌های معرفت شناسی خودمون. اگر بخوام این 89 تا اشکال رو در یک پاسخ با هم ببینیم، بیان بکنیم، اینا رو چی باید پاسخ بدیم؟ بالاخره آیا اینها علم حضوری ما رو لطمه میزنن یا نه؟ خطاپذیری علم حضوری رو لطمه میزنن یا خیر؟ دوستان نظرشون چی؟ بله؟ چرا؟ آها، پس یه جواب کلی به همه اینها بگیم، بنویسیم اون رو، بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. اون تخریب کنم که محمدی ما رو میترسونی یه دفعه میبینم یوهی نه خواهش کنم. پاسخ به مثالهای نقض کننده علم حضوری و خطا ناپذیری در تمامی این مثال ها در آنچه حقیقتا معلوم به علم حضوری است هیچ خطایی راه ندارد. این دو داخل حالا کروشه می نویسیم. مثلا در خود حالت گرسنگی، تشنگی، احساس خارش، احساس مثلا سوزش و درد، در خود آنچه در خواب و در شهود رؤیت می شود و در خود وجود خودمون و وجود خداوند اینا، این چند تا بود دیگه. اینها همشون معلوم به علم چی بودن؟ حضوری بودن. در تمام این مثال‌ها، در آنچه حقیقتاً معلوم به علم حضوری است، هیچ خطایی راه ندارد. یعنی در خود حالت گرسنگی، در خود حالت تشنگی، خود احساس سوزش، درد، خارش، در خود آنچه در خواب و در شهود رؤیت میشه و در خود وجود خود و وجود خداوند، هیچ خطایی راه ندارد و جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی باشد. اما از آنجا که مرز دقیقی میان علم حصولی و علم حضوری، علم مرز دقیق و ظریف میان علم حضوری و علم حضوری وجود دارد، چه بسا علوم حصولی مقرون با علم حضوری، چه بسا علوم حصولی مقرون با علم حضوری با آن آمیخته شود و در نتیجه خطای علم حصولی با بیدقتی به علم حضوری نسبت داده شود. خواهش می‌کنم. سلام. چه بسا علوم حصولی مقرون با علوم حضوری با آن آمیخته شود و در نتیجه خطای علم حصولی با بیدقتی به علم حضوری چی بشه؟ بله، نسبت داد. مثلا حالا سلام علیکم، مثلا تو خود حالت گرسنگی و تشنگی چیا علم حصولی بود؟ تو خود حالت گرسنگی و تشنگی که علم حضوری بود، منشأ گرسنگی و تشنگی یه علم چی بود؟ حصولی. مثلا علم به خالی بودن معده و نیاز بدن به آب، تو احساس سوزش و درد چی علم حصولی بود؟ ها؟ چی علم حصولی بود؟ همچنین مثلا علم خالی بودن معده و نیاز بدن به آب در گرسنگی و تشنگی، همچنین محل درد در دندان درد و چی؟ احساس سوزش در عضو قطع شده. دیگه چی؟ توی خواب و شهود چی؟ در ضمن تفسیر و تأویل آنچه در خواب یا رؤیا چی شده؟ تفسیر و تأویل آنچه در خواب یا رؤیا به علم حضوری درک شده است. اون تفسیر و تأویلش دیگه میشه چی؟ علم حصولی. خود وجود خود و وجود خدا چی؟ خود وجود خودمون اینجا چی؟
اصل
آها نه حالا میخوام این داریم پایین ها چیا رو اشاره میکنیم؟
خصوصیات
ویژگی های وجود خودمان و وجود خداوند در علم حضوری بهشی به خیشتن و خداوند، اینا همه معلوم به علم حصولیه، این بالایش اینا پایینیا با این پسته بالا چی میشن؟ آمیخته میشن. این دورنمایی از جلسه قبل. استاد اجازه ایشون یه سوال داره. بله. توهم قرصه روانگردان هم همینطور یادم رفت. چیش حضوریه؟ مثل همون خواب و شهوده. خود آنچه داره میبینیم حضوریه، منتها این که مطابق با این که داریم چیزی میبینیم تو خارج هم یه چیزی باشه میشه علم حضوری. اون خطا داره، بالاییش خطا روشنه. اینطوری سراب هم مثل همینه. آره، یعنی اینکه داری یه تصویری میبینی داری میبینی، ولی اینکه مطابق این تصویر یه آبی هم تو خارج باشه که اون میشه علم حصولی خطا هست. خب دوستان خوب هستن؟ آقای رضایان خوب؟ آقای بزرگ سا بزرگ بزرگزاده بودن؟ بزرگزاده؟ خدا رو شد خوب هستی؟ اسم شما چی بود؟
کیهانی.
شما که اسمتون اصلا نپرسیده بودیم، درسته؟ آی کیهانی. اسم شما چی بود؟
حقجو.
کیهانی حقجو. بدیه کلاس های تربلت اینه، تا ما میایم خوب بگیریم به دوستان محترم کلاس ها تموم میشه، تا اسما رو میشناسیم کلاس ها تموم میشه. یه همچین بله؟ نه، کلاس های تره ولایت منظور حالا چه این کلاس هایی که اینجاست که خوره ما تفصیلی تر حقیقتا داریم مطالب رو شمریم. برای دانشجو ها مثلا ما فقط گرسنگی و تشنگی کاذب و مثال میزنیم تموم میشه میره، ولی برای طلبه ها خیلی مثلا 9 تا مثال زدیم. نه. البته یه سری دانشجو هم داریم، اونا برای اونا مثلا 17-18 تا مثال میزنیم. مثلا بچه های دانشگاه شریف چند وقت پیش بودن، اونا اینا رو بلد بودن، مونده بودن اینا چجوری مثلا این نکات بهشون رسید. دانشگاه شریف بود و علوم پزشکی، دانشگاه شریف بود و دانشگاه امیرکبیر رو عرضم با حضورتون، دانشگاه تهران بچه های فنیشون بود. ولی خب خدا رو شکر من نمیدونم چه برکتی تو این زربه زربه زربو هستش که طلبه ها باز، یعنی نرم طلبه ها از نرم دانشجوها نه یه سر و گردن، یه قد و بالا واقعا بالاتر. دقت بچه ها خیلی خوبه. بله؟ خب مثلا حالا اینا هیچ خانوما، مثلا اینا خانوما اینا رو نمیفهمن، من چی بگم برای این خانوما؟ مثلا بعد همین در حد یه علمی داریم به نام حضوری مثلا همین ردشیم بریم. ولی دیدم نه واقعا اینا هم برای خودشون یه دنیایی هن. چقدر ما کم تحویل میگیریم جامعه نسوان خودمون رو، و در حد مثلا یک موجوداتی که احساساتشون غالب بر مثلا عقلشونه و این حرفا. بله آقای حقجو، واقعا حقجو من درست میگن. متأهلم هستید؟ این ظرافت ها رو چجوری؟ چون شما رو خیلی خوب دارن کشف میکنن. بله؟ آره یه بار بچه های تره ولایت خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن، آقا فرموده بودن که باید این طرح فراگیر بشه، یعنی شما باید بیارید این طرح رو تو لول های مختلف، نه فقط برای دانشجوها، باید برای دبیرستانی ها، حتی باید این طرح سبک بشه برای کسبه بازار، بعد همه شیعه از این سیر این 6 تا کتاب، نه حالا عین این 6 تا کتاب به همه تدریس بشه، همه خب توانایی درسگیری این مطالب رو ندارن، ولی باید در 3 سطح، مثلا مبتدی، متوسط و ارزم به حضور شما قوی تعبیه بشه، و قویش هم 2 بخش بشه، یعنی قویش یه حد 1 و یه حد 2، تقریبا میشه 4 لول. نمیدونم تا چه اندازه اطلاع دارید که تقریبا 2-3 هزار نفر خواهان این بودن که این طرح ولایت براشون گذاشته بشه و هیچ بودجه‌ای هم نبود، خود این مردم پول جمع کردن، خود مردم، مثلا بازاری توشون بود، دانشجو توشون بود، اینا پول جمع کردن با هم دیگه، مثلا هر کی نفری 50,000 تومان 100,000 تومان گذاشتن، در آخر مثلا چیزی هولوش 3,000 نفر مشهد جمع شدن، تو مشهد جمع شدن، نامه دادن، درخواست دادن به حوزه و که ما میخوایم این درس های تر ولایت رو بخونیم، بچه هامون رفتن، مثلا دخترمون رفته، پسرمون رفته، فکراشون عوض شده، دیدشون عوض شده، همه جور آدم هم توشون هست، مثلا پدر شهید توش هست، دانشجوی مثلا دانشگاه فردوسی مشهد چند تا توشون بودن، امسال هم الان سال سومشه، بهشون ما به این دوره میگیم دوره مردمی، بعد مثلا اساتید میرن اینا رو ارنج میکنن، اونایی که مثلا خوب هستن میرن سطح، همون سطح 1، سطح 2 و سطح 3، شما الان تو سطح 1ش هستید، یعنی سطح پیشرفته، منتها پیشرفته یه لول 1ش، یه لول 2 هم داره، یعنی اینقدر داره این قضیه بغرنج میشه، حالا به عبارتی دیگه خطیر و مهم میشه، و انشاءالله شما هم یه جورایی اگر دیدید، حالا خوندید، دیدید تغییراتی هست تو نظام فکریتون و احساس وظیفه کردید که میشه این مباحث رو به دیگران منتقل کنید و ضرورتش رو درک کردید، انشاءالله یه مبلغ باشید برای هر کدومتون، این تبلیغ چهره به چهره به بهترین شکل برای طرح ولایت، دیگران هم خودتون یاد بدید، هم دعوت کنید که تو این طرح ها شرکت کنن. خب پس این شد بحث علم حضوری و خطا ناپذیری اون، منتها بحث تموم میشه اینجا؟ نه، یکی ممکنه بیاد بگه باشه آج آقا، علم حضوری خطا ناپذیر، علم حضوری خطا ناپذیره و چرا؟ چون بی واسطه است. فرض میگیریم شما این سوالای ما رو هم مثلا پاسخ داد، اما سوال دیگه‌ای برای ما مطرحه، خب حالا که علم حضوری به دلیل بی واسطه بودنش خطا ناپذیره، پس شما هم بپذیرید که علوم حصولی دیگه چیان؟ خطا پذیر، چون علوم حصولی دیگه اونجا واسطه میخوره دیگه، کپیه دیگه، اصل که پیشتون نیست دیگه، اصل که پیشتون نیست، کپی ها پیشتون، از کجا معلوم این کپی با اصلش برابره؟ خب میریم اصلش رو میبینیم، اصلش که پیشتون نیست، مثل یک عالمه کپی از گذرنامه است، 40 به درد میخوره، 100 تا کپی نشون بدی به درد میخوره، بعد اصلشو بیاری، اصلشو بیار، کپیش دارای ارزش میشه، اون تا اگر اصلش پیشت نباشه کلا میشه چی؟ بی ارزش. یه ما برای آیه قرائتی اینا رو داشتیم بحثا رو بعد میگفتیم میخوایم این بحثا گفت اینا هیچ کسی چی نمیفهمه، باید به مدل آیه قرائتی سبکش کنید. این که من این مثالا رو میزنم به خاطر این نیستش که شماها به اصل مطلب نمیرسید بعد من میگم کپی شناسا، برای این میزنم که اگر شما خواستید برای یکی که تو سطح شما نیست تدریس کنید، این مثال ها و اینا خیلی میتونه کار کنه، راحت کنه امر تدریس رو. گرفتی؟ و الا شأن کلاس از این نوع مثال زدم قطعاً چی تره؟ بله؟ بالاتره. ولی خداییش مثلا این مثال ها خیلی سریعتر یک شخص رو به اون محتوا میرسون. آقا کپیش پیش ماست، اصلش که پیش ما نیست. پس تو علوم حصولی باشه ما میپذیریم تو چند تا علم حضوری خطا راه نداره، ولی شما هم بپذیر تو علوم حصولی دیگه باید چیکار کرد؟ شک کرد، تردید داشت. اون وقت یه قیاس کنید، چند تا علم حضوری داریم شبانه روز، چند تا علم حصولی؟ 99% علوم ما علوم حصولی و با واسطه مفهوم و صورت ذهنی، پس اونا دیگه مشکوکه. باشه، ما هم حالا زیاد با شما دیگه در مورد علم حضوری بحث نمی کنیم. آره آره دقیقاً درست میفرمایید. ما وقتی میگیم صورت ذهنی مرادمون فقط اون صورت‌های ذهنی نیست که عکس دارن. مثلا شما الان عکس عکس آقای سید جعفر علامه حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر علامه الان عکس دارید تو ذهنتون یا نه؟ بله. بعضی چیزا تو ذهن عکس دارن، مراد ما از صورت ذهنی فقط اینایی نیستش که عکس دارن، اونایی که عکس ندارن هم هست. به قول آقا مثلا استحاله اجتماع نقیزه، استحاله ارتفاع نقیزه، اینا هم تو ذهن ما میگیم، به اینا میگیم مفهوم. آره حالا اونا رو میرسیم بهش میپردازیم. یا اصلا خود خدا تو ذهن ما عکس نداره که، ولی صورت یعنی چی؟ مفهوم ذهنی داره. یعنی مراد ما از مفهوم چیه؟ یعنی هر آنچه که شما اگر یه جا یه چیزی ازش یه لغتی دیدی یه فهمی ازش داشته باشی. بله؟ مثلا نگاه کنید، حقجو حرف نزنی یا نگاه کنید، مثلا شما قاطیغوریاست، قاطیغوریاسو هیچی ازش به این که هیچی ازش نمیفهمید بهش میگن چی؟ عدم فهم. از این هیچی ما نمیفهمیم، درسته؟ این تو ذهن صورت ذهنی نداره، مفهوم ذهنی نداره، ولی هم سید جعفر علامه و هم چی؟ و هم عرضم به حضورتون خداوند، اینا رو تو یه چیزی میفهمیم. اینایی که ازشون یه چیزی میفهمیم خب فهمه دیگه، به اینا میگیم صورت ذهنی داره. پس صورت ذهنی فقط این نیستش که باید عکس داشته باشه، مفهوم هم داشته باشه، میگیم اینا دارای صورت ذهنی هست. ولی این مثلا تو ذهن دوستان صورت ذهنی نداره. مثلا گرفتی چی شد؟ پس همین فرمایش جناب آقا سید درست، صورت ذهنی فقط منحصر به اینایی که عکس دارن نیست، اینایی که خود درد صورت ذهنی نداره، یه مفهوم داره. نه صورت نه جعل لفظه، صورت رو تو فلسفه به هر چی میگیم که چی داره؟ مفهوم داره. فرق چیه؟
معنی فرض و تصور.
فرقش نیست. نه نه. مقسم این هاست. یعنی فرض و تصور که دارید ازش صحبت، البته این دوتا هم قسیم هم نیستن. فرض و تصور هم قسیم هم نیستن، چون دوباره فرض خودش یه نوع تصوره. خود تصور از چی میاد؟ از صورت. این تصور تقسیم میشه، اینایی که تصورن تقسیم میشن به تصوری که همراه قضاوت نفسانی باشه و تصوری که همراه قضاوت نفسانی، بله مثلا اونا میشه جمله ها، اونا میشه تصورات بالمعنل خاص. داشتیم توی مرحوم مزفر داشتیم خود تصور تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و این تصوری که تو مقسمه با این تصوری که توی قسم میاد معناش چی داره؟ یه تفاوتی داره، مشترک لفظیه. اون وقت اون تصور به معنای خاص که تو مقت توی قسم میاد، اونا تقسیم میشن به اونایی که فرضیان و اونایی که فرض نشدن. پس اصلا فرض و عدم فرض مقسم تصور به معنای خاصه، اون تصور به معنای خاص در قبال تصدیق هم مقسم خودش تصور به یه معنای دیگه است. بحثای مهم اصلا مهم نیست، اصلا اینا مهم نیست، بعدن میرسیم بهش، فردا و پس فردا، شاید هم امروز یه قسم بخشایش رو توضیح میدیم ایشان. خب یه صلوات نعت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب پس بنویسید این نکته رو، چرایی بحث، چرایی ادامه بحث در باب علوم حصولی، چرایی ضرورت ادامه بحث در باب علم حضوری. ممکن است کسی حصولی، ممکن است کسی بگوید با فرض آن که بپذیریم به دلیل بیواسطه بودن علوم حضوری خطایی در آن راه ندارد، پس شما نیست باید از آن نمایید که به بعدش شما بگید. علوم حصولی، علوم حصولی قطعا خطا پذیرن، چون با واسطه چی هستش؟ با واسطه مفهوم و صورت ذهنی. آفرین. خب برای اینکه پس بعد بحثمون ادامه پیدا کنه، همه علوم حصولی هم، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علوم آکادمی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت، اقتصاد، همه علوم، پزشکی، اینا همه علوم چی هستن؟ اصول. اصول اعتقاداتی که میخونیم، خداشناسی، انسان شناسی، کیهان شناسی، مسائل مختلف دیگه، همین کلاس طرح ولایت، همین حرفایی که میزنی، خیلی هاش علم حصولی. خب پس تو اینا دیگه آجا راست میگن دیگه، تو اینا ما نسبیگرا بشیم، شکاک بشیم دیگه. پس تو علوم حضوری خطا راه نداره، تو مابقی هم همه مشکوک. تو دین خیلی از گزاره های دینی علم چی هن؟ حصولی هن. باید دو رکعت نماز صبح بخونی، باید خمس بدی، زکات بدی، پیغمبر به پیامبری مبعوث شده، اینا همه علم حصولیه، ما به اینا علم حضوری نداریم. معاد، حتی خدا، خدا به اصل وجودش که گفتیم، ما در این اندازه که میابیم به یه وجودی ورای خودمون نیازمندیم، ما بقیش علوم چی بود؟ حصولی بود. زیرا به همه اینا زده میشه. چیکار کنیم استاد یزدی؟ ابتدا باید بریم انواع علوم حصولی رو بشناسیم، ابتدا انواع علوم حصولی رو میشناسیم یک بار دیگه، ولی با دقت بیشتر از آنجا که در المنطق بدایه نهایه خوندی. خود علم حصولی چیا هستن که حالا میخوایم زیرابشو بزنیم؟ چون یادتونه اول بحث گفتیم معرفت شناسی یه علمیه که میخواد ملاک و معیار ارزش معرفت رو برای ما بیان کنه، بعد گفتیم ولی برای اینکه اینو بخواد بیان کنه در مورد چیستی معرفت باید بحث کنیم، که گفتیم مراد ما از معرفت شناسی مطلق مطلق معرفته. بعد گفتیم در مورد انواع معرفت باید بحث کنیم. خب انواع معرفت فقط علم حضوری حصولی نمیشه، انواع علم حصولی رو هم شامل میشه. انواع علم حضوری هم که شماردیم 6 تا بود بیان شد. حالا انواع علم حصولی، علم حصولی در اولین تقسیم خودش، پس یه امروز رو وقت میگذاریم تو انواع علم حصولی، رسیدیم ارزش‌گذاری اون رو هم بیان میکنیم. علم حصولی در اولین تقسیم میشه به تصور و تصدیق، همین که الان دوستان گفتیم میپردازیم بهش اینجاست. تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ طلاب محترم، اندیشمندان مسلمان، بگو آی کیانی.
تصور یه چیزیه که یه مفهومی رو مثلا وقتی یه چیزی نگاه میکنیم به یه چیزی رو میشنویم، یه مفهومی از اون چیز در مورد همون
تو ذهنی ها
خواه میگم تصور، ولی تصدیق یه حکمیه. مثلا اون صدا رو شنیدی میگه مثلا صدای پدر من، مثلا صدا حکم میکنی در مورد صدای پدر من نیست،
حکم میکنی آفر
قضاوت میکنی.
80% خوبه. حق جو تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ اون تصور مقسمه، یعنی بچه ها راست میگه، یه تصور گفتیم به علم حصولی، رو گفتیم چی؟ نگاه کنیم علم حصولی گفتیم تقسیم میشه به تصور و چی؟ تصدیق. به این علم حصولی بعضی وقتا میگن تصور، بهش میگن تصور مقسمی، به این میگن تصور قسمی. اینا مشترک لفظیه. این تصور لا به شرط از این که همراه حکم باشه یا نباشه، ولی تصور قسمی اون تصوریه که به شرط لا از حکم. شما الحمدلله طلبه دیگه این اصطلاحات رو بله آره نه لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی نیست، بحث ماهیات و اقسام ماهیات آره، این یه لا به شرط مقسمی داریم، یه به شرط لای قسمی داریم. خب حالا این مهم نیست اصلا برای ما، این یه اصطلاحی اصلا باشه، به این میگیم اصلا علم حصولی. علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. مرادمون از تعریف تصور، تصور به چی گفته میشه؟ درک یه چیز بدونه تأیید مطابقتش با واقع یا نه. مثلا خیلی خوب تعریفه، 100% همین تعریف، همین دقیقا. خب من چند تا مثال میزنم شما بگید تصور یا تصدیقه. خانویگی چی؟ خانویگی تصدیقه چی؟ خانویگی چیش تصدیقه؟ خل تصدیق، نمیدونم عاقل تصدیق، چی نگفتیم که هیچ. خام بگی تصدیقه، خام بگی چیش تصدیقه؟ خب پس خام بگی تصوره. آبی بودن تصوره، آبی بودن، آبی بودن تصدیق.
آبی بودن قبول مثلا
نگفتیم، ما گفتیم آبی بودن. تصور آبی بودن قبا، آبی بودن قبای خان بیگی، تصدیقه، تصوره. و فکر کنی کیهانی شما آقای چی بودی؟ آقای گودرزی. شما علی محمدی. علی محمدی تصوره یا تصدیقه؟ چی؟ آبی بودن قبای خان بگی تصوره؟ چرا؟ خیلی خوبه. آره اصلا حکمی در موردش نمیدیم رضا جان، هیچ حکمی در مورد نه آبی بودن قبای خان بگی چی؟ چی هست؟ نیست؟ تحقق داره؟ نداره؟ هیچ حکمی آبی بودن قبای خانبگی دارم در نظر میگیرم، حکم ندادم که تو خارج هست یا نیست. اگر حکم دادید اون موقع میشد تصدیق. حالا قبای آقای خانبگی آبی هست، نخه اگر که بگید الان تصدیق میکنید جمله قبای آقای خانبیگی آبی هست و تصدیق میکنید، اگر تصدیق میکنید، اگر بهش اذعان دارید بهش میگن تصدیق. حالا جمله مریخ مسکون است چی؟ تصدیقه؟ مریخ مسکون است، تصدیقه؟ مریخ مسکون است یعنی این مریخ دارای موجودات زنده است، تصدیق میکنید؟ قابل تصدیقه، تصدیق نمیکنید. استش شما رو گول نزنه، فکر نکنید چون است داره شده تصدیق. مریخ دارای موجود زنده است، تو ذهنم میارمش ولی باوری بهش ندارم، باوری بهش. پس هنوزم چیه؟ تصور. برخلاف قضیه قبای خانبیگی آبی هسته که تصدیقش میکنه. هر چیزی رو که تصدیق کنی تصدیقه، چیزی رو که تصدیق نمی کنی تصدیق نیست. لذا مرحوم مظفر تو کتاب المنطق مرحوم مظفر اونجا داره میگه مریخ مسکون است، با اینکه حالا عربیه دیگه، المریخو مسکونو، این رو جز چی میاره؟ جز تصورات. هر چیزی که شما بهش اذعان کنید، ممکنه یه چیز برای شما تصور باشه برای من تصدیق باشه. صورت پدر آقای خانبیگی، ریشهای پدر آقای خانبیگی سفید است. این ببینید، این ازش یه چیزی میفهمید. وقتی میفهمید یعنی علم حضوری که نیست، یه چیزی که میفهمید یا تصور یا تصور. ریشهای پدر آقای خانبیگی سفید است، میفهمیدش، مثل قاطی غوری است. حالا که میفهمید یا تصور یا عمد تصدیق، تصورون عمد تصدیق، برای شما تصوره، ولی برای من یا حکم به این که اینطوری هست یا حکم به این که اینطوری نیست تصدیق. پس فرق تصور و تصدیق اینه. مثال دیگه بچه، من مثلا میگم چشم آقای اسدی رو میبینم یاد بادوم میافتم، بعد از بادوم یاد شیرینی میفتم، بعد از شیرینی یاد شیرینی فروشی میفتم، همینطور تداعی معانی پیش میرم. به اینا میگن تداعی. این تصور یا تصدیقه؟ بله؟ تصوره؟ آره اینا همه سلسله‌ای از تصوراته، چون به هیچ چیزی که تو خارج باشه اذعان نمی کنم، اینا همه تصور. پس تصدیق چیه؟ هر وقت اذعان کنم چشمهای عصبی مثل بادام است مثلا، این میشه چی؟ تصدیق. پس است و یا نیست گول نزنه و شما رو بگید یه چیزی تصدیق هست تصدیق نیست، چه بسا است و نیستم توش، اما تصور باشه. بله بله، تصدیق به کذبش میکنه، جمله کاذبه هم تصدیق، یعنی میگیم این مطابق با واقع نیست، یعنی دارید میگید با واقع میسنجینش و میگید این از واقع نمیتونه حقا، واقع یه جوریه که این تو خارج تحقق نده. مثلا الان جلوی من یه گلدان هست، جمله یه گلدان هست رو من بهش باور ندارم بلکه به کاذب بودنش باور دارم، حکم میکنم که این جمله، هر جا حکم کنم، هر جا به قول دوست محترم چیکار کنیم قضاوت کنم. پس تصور و تصدیق بچه یه امر نسبیه، ممکنه یکی به یه گزاره‌ای اذعان داشته باشه و یکی ممکنه اذعان نداشته باشه، مهم اینه که اذعان باشه، به اون میگن تصدیق. یه سوال بالاتر، خورشید وسط منظومه شمسی است، تصور یا تصدیق؟ خورشید وسط منظومه شمسی است، آره دیگه میدونیم دیگه، اگه بدونیم چیه خورشید وسط، اصلا وسط منظومه شمسی رو به خورشید اطلاق. سوال بعدی، خود خورشید که تو این جمله است چه تصور یا تصدیق؟ خورشید وسط منظومه شمسی است، خود خورشید چیه؟ خب مثلا خود خورشید رو میگید تصوره، درست، ولی خورشید وسط منظومه شمسی است رو میگید تصور. ولی یه خورده بعدن میگیم اینطوری نیست، یه لول بالاتر دیدید، مثلا اول ابتدایی که بودیم میگفتن پنج منهای شیش نمیشه، نمیشه شیشتا رو از پنج کم کرد، بعد اومدیم چهارم ابتدایی گفته خیلی هم خوب میشه، میشه منفی یک. اینجا هم خورشید وسط منظومه شمسی است، بچه ها منظور اینه خورشید، اولا خورشید هست یه تصدیق، ثانیاً وسط منظومه شمسی هست، پس خود خورشیدم میشه چی؟ تصدیق. گرفتید؟ آره خب خود خورشیدی که تو اون قضیه است دیگه، خود خورشید آره، یعنی بعدا میگیم مثلا ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت ال بله مثبت ال، یعنی باید موضوع تحقق، یعنی هر تصدیقی که حلیه مرکبه باشه، به عبارت دیگه هر تصدیقی که محمولش، هر قضیه‌ای که محمولش غیر از لفظ وجود و عدم باشه، اون تصدیق دو تا تصدیقه، یه تصدیق مبنی این که موضوعش موجوده، یه تصدیق مبنی بر این که این محموله بر اون موضوع داره حمل میشه. اینا رو که دارم میگم برای چی میگم؟ برای این که سه درس دیگه سروش از این فضا وارد میشه، قبض و بست تئوریک شریعت رو ثابت میکنه. چی میگه سروش؟ همینجا اشاره میکنیم، میگه آقا تصورات ما داخل ذهن چیه؟ تصورات ما داخل ذهن چیه؟ مجموعه تصدیقات ماست دیگه. تصدیقات چیه؟ مجموعه تصورات ماست. پس تصورات مجموعه تصدیقات، تصدیقات هم مجموعه تصورات، اینا به هم دیگه کاملا به هم وصله. تغییر در یه تصور، تغییر در تمام تصدیقات رو در پی داره، تغییر در یه تصدیق، تغییر در تمام تصور. چطور ممکنه علوم ما بعد از 1200 سال بعد از ظهور اسلام که آن به آن داره تغییر میکنه همون علوم باید باشه؟ بابا شرایط تغییر کرده. در واقع ذهن ما مثل مجلس علما توی مسجد اعظمه، به مدل آقای قرائتی سبکتر. دیدید مسجد اعظم مثلا یه خط میباشه، همه مراجع میشینن، آقای شبیری، آقای وحید، آقای چی همه بزرگان میشینن. بعد یه عالم که وارد میشه همه مثل یه موج مکزیکی بلند میشن، دوباره میشینن سر جاشون، همه جاشون یه ذره تغییر میکنه. سروش میگه که این همه سال گذشته هیچی، روز به روز باید دین تغییر کنه و گزاره هایی، نه گزاره های دینی، همه ی علوم ما دارن تغییر میکنن. اصلا معنا نداره، محاله تو بگی دو رکعت نماز صبح واجب است، باید هیچ فهمی از این دو رکعت نماز صبح واجب است تغییری در فهم این گزاره نسبت به اون چه که پیغمبر از این گزاره میفهمه حاصل نشده باشه. قطعا تا پیغمبر هم شده باشه دیگه دو رکعت نماز صبح یه جور دیگه میفهمه. چرا؟ چون ذات ذهن اینطوریه که چی پذیره؟ بله؟ تغییر پذیره. مجموعه تصور میگه، لذا سروش میگه مانند قطره یا آبی که در دریا می نشیند، این از پا نمی نشینه تا اینکه تمام این دریا رو موج این قطره در به نورده. معرفتی از معرفت ها هم به ذهن اضافه نمیشه جز اینکه همه گزاره های داخل ذهن و همه علوم رو چیکار کنه؟ یه تغییر به یه آپدیت کنه، میبره بالا، یه چیز جدید ایجاد میشه. این نظریه قبض و بسته، یکی از ادله نظریه قبض و بسته که به نسبی گرایی میاد. پاشنه آشیل بحث کجاست؟ تصورات تصدیقاتن، تصدیقات تصور. این حرف درسته یا غلطه؟ چرا؟ حالا سروش رو ببین چقدر قشنگ میگه تصور. میگه آقا خورشید چیه؟ تو به من بگو. سروش مثال خورشید رو میزنه، میگه خورشید چیه؟ رضاییان؟ نه، بگو چیه. خورشید تصوره، حالا بگو چیه. حالا که تصوره بگو چیه، بگو چیه. ستاره ایست که وسط منظومه شمسی هست. خب تصدیقه دیگه. دو، یه خصوصیت دیگه از خورشید شما بگو. آیه نورانیست، نورانی است. خورشید نورانی است، تصوره یا تصدیقه؟ خورشید که تصوره رو شما میخواید برای من روشن بکنید با چند تا جمله؟ فعلا سه تا جمله. چی گفت؟ ستاره است، وسط منظومه شمسی است، نورانی است، دیگه چی است؟ آقا مثلا انقدر برابر زمین است، اینقدر فاصله با زمین دارد. اینا تصورن یا تصدیقن آخون خان بگی؟ پس میبینی تصورات ما، هر تصوری هم اینجوریه، نه تنها خورشید. خان بگی تصور چیه؟ همین که اینطوری است، همون که اونطوری است، بعد اونجوری است، اونجوری. همه اینا تصدیق. ببین نگاه کن چقدر قشنگ این وسط داره از آب گلالود خلط بین تصور و تصدیق ماهیای خودش رو میگه. خب حالا حل کنید ببینم.
اشکالش با قضیات حدیه بودم، یه اشاره کردی در رابطه با خود شمس، تو همون قضیه رو ما داریم میگیم مثل اون قضیه، نه خود مطلق خود شمس رو.
این تو اینجا اومده خلطن داد تو اینجا یک مغالطش تو اینجا بگذاره.
پس من نبینید میخوام اینا رو دارم میگم. آقا مثلا خامبیگی، عبای خامبیگی، آبی بودنش، بعد اینو مقایسه میکنیم با مریخ مسکونه، اینا رو الکی نمیگیم، اینا رو برای ورزش ذهنی و از اینا که میبندن به فلسفه نمیگیم. اینا به خاطر اینکه اینا اگه خوب تفکیک بشه اون شبهه سروش برطرف میشه. خب خلط سروش تو کجاست؟ ببینید پس همچی شبهه الکی نیست. آقا اینا کاری نداره، ما همه رو جواب میدیم، خوبم جواب میدیم. نه نمیشه جواب راحت بدون آشنایی با مباحث معرفت شناسی نمیشه پاسخ. برای همین دانشجویی که واقعا حق مدار باشه، چون از این بحثایی که توی فلسفه اسلامی بیخبره، حق میده به سروش. از اون ورم یه طلبه نمیره بگه آقا نه اینجای سروش، حرف سروش اشکال داره. خب اون همینطور گل میگیره و همینطور پیش میره. فکر نکنید طرفدارای سروش آدمایی هستن که واقعا بی منطقن. مثلا اینا یه جور آخر رفتیم با هم، ما دو تا مبلغ بودیم، مبلغ هم گفت آجا اینا همشون تو نطفه‌شون یه مشکلی. بابا چه حرفی آخه، چقدر تو نطفه یه نفر دو نفر همشون یه طلبه درس خارج خون. اینا اگر که محبت امیرالمؤمنین رو با شیر از مادرشون میگرفتن اینطوری شبهه نمی کردن. اینا یه همشون یه مشکلی، چطور اون مشکل نداره؟ کی؟ همون اون پسره اونجوری صف وای میسته حرف میزنه. اما حالا اونم بنده خدا جواب اینا رو که نداده که. این قضیه چراغ نفتی که میگم برق میگه اینه. اون وقت اینا رو ممنوع خروج میکنن، ممنوع ورود میکنن به خوابگاه شرفی بودم من، یه خوابگاه مخصوص بچه های دکتری دانشگاه امیرکبیره، خوابگاه شهید شرفی. دانشگاه امیرکبیرم که میدونید یه شاخه مهمی توشون بود، شاخه تحکیم وحدت، همینا بودن که شهیدا رو اجازه ندادن دفشه. آقای دهنمکی فیلم از رو اونا ساخت. ولی خب حالا من تقریبا 4 سال مبلغ اونا بودم، 4 سال مبلغ مخصوص خوابگاه شرفی، همشون هم بچه های دانشگاه امیرکبیرن، همشون هم سروش خوب میشناسن، همشون هم ببینید نمیخوام بگم 100% ولی 90%شون سوال دارن، سوالایی که جواب سروش رو پذیرفتن، که اگر شما باهاشون بحث کنید میتونید قشنگ اینها رو برگردونید به اون نظام فکری که خودتون میخواد. بچهای شاخه‌های تحکیم وحدتن، بعضیشون هم طلبه بودن، ول کردن اومدن دانشجو شدن. اینطوری پس باید فضاهای فکری کشور رو یه طلبه واقعا اطلاع داشته باشه. این که آقای مصبا میاد اینجا میگه بچه ها یه خورده معرفت شناسی هم بخونید، همش هم فقه و اصول نخونید، اون لازمه، اینا هم باید خونده بشه، به خاطر اینه. وقت آقای یه بار تو دیدار نخبگان گفتش که من میترسم اگر ضرورت‌های اطلاعاتی که باید یه طلبه داشته باشه رو الان تو زمان و ناهازا بگذاریم وسط، فلسفه اگر جلوتر از همه نباشه حداقل هم ترازه، میترسم جلوتر باشه. آقا همچین تعبیر رو بکار. تصور و تصدیق رو سروش استفاده کرده، حالا یا خواسته یا ناخواسته، ما کاری به قصدش نداریم، تحلیل شخصیتی نمیخواییم بکنیم، استفاده میکنه. قبض و بست رو نتیجه میگیره، قبض و بست رو که نتیجه بگیری تغییر در دین، تغییر در دین امکان داره یا ضرورت داره؟ ضروریه. اصلا لا محاله تغییر میکنه. فهم امام زمان نسبت به فهم پیغمبر از محتوای دین تغییر میکنه. نمیشه اینا یه فهم داشته باشه، چون چند تا انسانن؟ دو تا انسان. چند تا زمانن؟ دو زمان. چند تا مکانن؟ دو مکان. مگه میشه اینا تغییر ها؟ بعد ببین چقدر زرنگه، مثال میزنه، نمیاد از دو رکعت نماز صبح مثال بزنه، مثال میزنه به آیات ناسخ و منسوخ قرآن، یعنی اون جاهایی که خود قرآن اومده حکم خودش رو چیکار کرده، با بر اساس تغییر شرایط تغییر داد. مثال میزنه به احکام ثانوی اسلام، نه احکام اولی اسلام. همه ی حرف رو بخوای جواب بدی، یه جوابی آقای محمد تقی سبحانی حفظه الله، آیت الله محمد تقی سبحانی نوشت، دعوای به پا شد دیگه، مثلا دعوای پا شد که آقا اینجا آقای سروش هم مسخره کرد، اینقدر این شخص خیلی محترمانه البته یه جوابیه نوشت، ولی واقعا جوابها جواب دم. یه جواب آقا صادق لاریجانی نوشت که واقعا جوابیه بود، ولی کسی از آقا صادق لاریجانی حمایت نکرد. این ور کی حمایت کرد؟ ملکیان دفاع کرد، اینا همه گفتن سروش درست گفت. مراجع و علمای ما هم که بنده خدا از این مباحث چیه اینجا، بحث سر چیه، چیکار میشه، چی به چیه، هیچ کس. حرف آقا صادق خورد زمین. با این که آقای بعضی حالا از فیلسوفای غربی مثلا آقا صادق لاریجانی رو به عنوان یه فیلسوف تحلیلی واقعا قبول دارن و تقریبا هم میشه گفتش که جوابهای خوبی داده بود. اهم بحثم برمیگرده اگه بخوایم واقعا بی تعصب حرف بزنیم به تمایز میان مقام تصور و تصدیق، بدون اینکه بخوایم شلوغ کنیم، دعوا کنیم، تو سر هم بزنیم، چاقو و چاقو کشی و نمیدونم مرگ برشی و فلان و فلان، اینا بخوایم بحث عقلانی دو دو تا کنیم، بحث در مقام تفاوت تصور و تصدیق. و اونجا که خورشید چیه؟ وسط منظومه شمسی است. خورشید چی است؟ یک ستاره است. خورشید چی است؟ این است. خورشید چی است؟ این است. راست میگه دیگه آجا، بدوم نمیگه، به قول قومی ها بدوم نی بلکم خوبم هه. قومی ها میگه بدوم نی بلکم خوبم هه. انتظار من از این کلاس اینه که بعد از این که ما میگیم مریخ مسکون است، تصوره بتونه الان پاسخ بده که خورشید وسط منظومه شمسی است چجوری تصوره و تصدیق نیست. بگید ببینم چی میگید. بر میگرده بیشتر به این نکته ای که الان گفتی. ها؟ تصور خورشید با تصدیق خورشید چه فرق؟ یه بار دیگه، خام بگی قباش آبی است، تصور یا تصدیقه؟ تصدیقه؟ آره؟ خب حالا شما چه جوری میتونید این جمله رو در نظر بگیرید ولی تصدیق نباشه؟ همین جمله قبای خانبگی آبی است، اینو چه جوری میتونید در نظر بگیرید که تصدیق نباشه؟ ها؟ که من بگم تو ذهن در نظر بگیرم، تو ذهن در نظر بگیرم، فرض بگیرم که قبای خانبگی آبی هست، ولی دست بشورم از این که این رو با خارج تطبیق بدم. با اینجا میگم، حالا اشاره کنید به اونی که تو ذهن میگم، دارم در نظر میگیرم که قبای خانبگی آبی هست، اینم تصوره. چرا چون فعلا نخواستم اذعان کنم که مطابق این قضیه چیزی هم تو خارج وجود داره. اینم پس اگر من بیام اون چیزهایی که تو خارج وجود دارد رو و تصدیق کردم رو برگردم تو ذهن، بدون تصدیقاتم توی نسبت به عالم خارج در نظر بگیرم، اونا میشن همشون چی؟ میشن چی؟ تصور. با اینکه توشون است و نیست هم وجود داره. حالا تصور خورشید چیه؟ که مثلا علل فرض اون ستاره‌ای که وسط منظومه شمسی است نور دارد فلان، اگر باشد نور دارد، اگر باشد ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ولی ما نمیگیم هست. اگر باشد ستاره است، اگر باشد وسط منظومه. این تصور خورشید توشم یا لمه است و استه، ولی اون سروش با زیرکی اگر باشد و به کار نمیگه. خورشید رو بگو چیه؟ تصور خورشید چی آقا؟ میگی همین که وسط منظومه شمسیه، که اینا که دیگه تصدیقه، این که روشن، اینا این تصور خورشید نشد. تو الان تصور خورشید رو برای ما توضیح ندادی. آره نه، تو همه حکمه تصور خورشید باید بدونه حکم باشه. اون وقت دیگه اون وقت بچه بدونید هیچ وقت فرضیه های ما هیچ وقت ارتباطی با تصدیقات ما نداره. یعنی اگر مثلا پس فردا روشن شد که خورشیده وسط منظومه شمسی نبوده، باز دوباره تصور اون خورشید اول که وسط منظومه شمسی است داخل ذهن شما باقی بگید میمونه. کی گفته اگر تصدیقات ما تغییر کنه تصورات ما تغییر میکنه؟ الان هیئت کوپرنیک باطل شد، هیئت بطلمیوسی باطل شد، تصورش تو ذهن نابود شد و از بین رفت. شما یه آدرس رو میای ازگل، خدا رو شکر اینجا که ما میخوایم بیام هر دفعه گم میشیم اونجا، هر دفعه هم اون تصوراتی که تو ذهنم و میفهمم اشتباه ها باقی میمونه. کی گفته که اگر مثلا الان یه میبینیم الاغ مشحسن رم کرد، یه تصدیق اضافه شد. آره مشحسن رو انداخت پایین، یه گزاره تصدیق. حالا میرم سراغ تو دانشگاه سنتی شریف، میرم سر کلاس، امروز یه جور دیگه دوتا میشه چهارتا، تغییرات اساسی در فهم من نسبت به دوتا چهارتا حاصل شد. یعنی چطور اون هو میکنه اسلام رو؟ تو هم باید برگردی هوش کنی. آه الاغ مشحسن رم کرد، این گزاره اضافه شد، یعنی یه جور دیگه امروز دوتا چهارتاه. نمک طعام امروز یه بو و رنگ دیگه ای داره برای شیمیدان ها مثلا. چه ربطی داره آخه؟ چه حرف مسخره ای. ولی اینا رو که نمیگه که مثال ها اون مثال هاست، بعد میگه تصورات تصدیقاتن، مثلا خورشید اینطوریه، نظریهشو میچسبونه، کتاب میده چاپ میکنه اینطور. ربطی از اون ور ببینید، تصورات تغییر نمیکنه، تصدیقات تغییر میکنه. با تغییر در تصدیقات تو تصورات خطا رخ نمیده. تصوری به تصورات ذهن شما اضافه بشه. مثلا تا حالا آقای خانبگی رو نمیشناختی، الان یه شخصیت، یه صورت ذهنی خانبگی رفته تو ذهنت، تصورش رو در نظر بگیر. حالا این اضافه شد، اون تو جمله ها تأثیر میگذاره. چه ربطی داره؟ تأثیر نمیگذاره. اینا رو به علم حضوری هم میشه یافت که تأثیر نمیگذاره. خب شده
این موضوعاتی که قراره این متصدیق
باید اینو بگه، باید بگه تصدیقاتی که از بعد از
تصدیق خورشید وسط منظومه شمسی است نتیجه شده، اون تصدیقاتی که از تصدیقات خورشید وسط منظومه شمسی است نتیجه شده، بعد از اینکه ما تصدیقمون نسبت به اینکه خورشید وسط منظومه شمسی است عوض میشه، اونا عوض میشه زیر اون قضیه. ولی اصلا این ربطی به تصورات نداره، این ربطی به مابقی تصدیقاتی که بالا سر این به اجتماع نقیض محال است این ربطی نداره، به ارتفاع نقیض محال است این ربطی نداره، به دو تا چهار تا ربطی نداره، به فلان و فلان ربطی نداره. ولی او ادعای کلیت و سلسله متصل بودن کل معرفت بشری به هم رو داره. چرا؟ بر اساس یه چیز که تصورات تصدیقاتن، تصدیقات تصور. اینو بر اساس چی میگه؟ بر اساس اون که خورشید چیه؟ خورشید وسط منظومه شمسیه. پس تصور خورشید این تصدیقات ما پیرامون خورشیده. اینطوری حرف میزن. خب بعدن پس با این بحث کار داریم، ولی من مفصلا نظریه قبض و بسط رو در این دلیل خودش براتون گفتم که برمیگرده به تفاوت تصور و چی؟ تصدیق. بچه‌ها ما یه سربازهایی هم میخواییم اینجوری کار کنن. این علامه امینی تعصب خودش رو حفظ میکنه نسبت به وجود نازنین امیرالمؤمنین، ولی یه کتابم مینویسه تا آخر عمر یه تو دهنی به هر آن کسی است که ادعای گزاف داره. این خب تو باب تقریب مذاهب و عرضم به حضور شما مرزبندی دو مذهب شو. ما تو همه مرزبندیامون نیاز به یه کار این شکلی پژوهش محور داریم، بدون این که تعصباتمون کم بشه. یک، تعصبمون کم نمیشه، ولی این تعصبم کورکورانه نباشه، یقیناً براش دلیل هم داشته باشیم. دو، اینطوری باید قضیه ها پیش بره. اینطوری اگر پیش بره، شما مجبور میکنید فلسفه غرب رو در قبال فلسفه اسلامی که تعظیم کنه در برابرش. ولی اگر ما اطلاعی نداشته باشیم، بیگدار به آب بزنیم، راحتن کسانی که گول میخورن توسط همین افراد مثل آقای سروش. خود سروش یه طلبه است، ایشون یه طلبه است دیگه، شاگردی همین اساتیدو داشته دیگه. خود آقای ملکیان یه طلبه است، ولی طلبه هایی هستن که بدون تسلط کافی بر مباحث فلسفه اسلامی رفتن سراغ فلسفه غرب. خب سروش ارتباطاتی با متون پوپر داشت، پوپر تغییر داد شکل ماهوی ذهن سروش، ولی سروش کسی بودش که فقط در حد بدای نهای تسلط بر فلسفه اسلامی داشت. این که تسلط داشته باشه مثل علامه طباطبایی بر اسفار، مثل آیت الله جوادی، مثل عرضم به حضورتون آیت الله مصباح، مثل آیت الله فیاضی، نه اینطوری نبود، یه همچین شخصیت اینا نبودن. همین سرسری خوندن ها سبب این حرف ها هم میشه. درس ها رو جدی بگیرید، قطعا باید این درس ها ادامه پیدا کنه، و از همین الان باید تخصص خودتون رو در این که در کنار فقه و اصولی که میخواید بخونید، باید کدوم رشته رو میخواید ادامه بدید، حتما باید اون تخصص رو دیگه توی پایه های 7-8 اینا 6-7-8 تعیین کنید، وارد اون مباحث هم انشاءالله بشید. خب یک ساعت چنده؟ 9:45 دقیقه، 27-8 دقیقه، یک رو به 10 بیایم خوبه؟ یک رو به استراحت کنیم و بعد انشاءالله بیایم دوم خوبه؟ پس انشاءالله ساعت قرارمون ساعت 1:50 و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.